با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی، ادامه فصل پنجم. در متی فصل 5 آیه 43 الی 44 می‌خوانیم: شنیده اید که می‌گویند با دوستان خود دوست باش و با دشمنانت دشمن. اما من میگویم که دشمنان خود را دوست بدار و هر که شما را لعنت کند برای او دعای برکت کنید. به آنانی که از شما نفرت دارند نیکی کنید و برای آنانی که به شما ناسزا میگویند و شما را آزار میدهند دعای خیر نمایید. من به طور خاصی اصرار دارم که این آیه حقیقتاً متعلق به ملکوت است. یک بار دیگر خداوند عیسی قوانین موسی را برداشته و در مرتبه‌ای والاتر به کار می‌برد. او می‌گوید که در ملکوت خدا به جای اینکه از دشمن خود متنفر باشید، باید او را محبت کنید. ایماندار امروزی بر طبق دستورالعمل متفاوتی زندگی می‌کند. به ما فرمان داده شده که یکدیگر را محبت کنید و ایمانداران دیگر را دوست بدارید و ما محبت خود را نسبت به دشمنان خود اینطور نشان می‌دهیم که انجیل را در دست گرفته و پیام خوش آن را با آنان در میان می‌گذاریم و به ایشان بشارت می‌دهیم که خداوند از سر فیض خود مشتاق است ایشان را نجات دهد و ایشان را به نزد مسیح می‌آوریم تا آنان نیز روزی همچون ما در ملکوت آسمان حضور داشته باشند و هم ارث با مسیح گردند. در پایان این مبحث خداوند می‌فرماید که ما باید کامل باشیم. در متی فصل 5 آیه 48 می‌فرماید: پس شما کامل باشید همان گونه که پدر آسمانی شما کامل است. چطور برای من و شما امکان دارد که کامل باشیم؟ ما در مسیح عزیز مورد قبول واقع شده ایم. آن که در نزد خدا مقبول است. در هیچ یک از آنانی که در عیسی مسیح هستند محکومیتی وجود ندارد و ما با ایمان به او به حضور او وارد می شویم. تنها راهی که برای کامل شدن وجود دارد ایمان به عیسی مسیح است، زیرا که او عدالت خود را در ما قرار می دهد. پس از ایمان به عیسی مسیح کار خداوند برای پاک و مقدس نمودن ما آغاز می شود تا ما در پایان به شباهت عیسی مسیح پسر او درآییم. البته این هدف همه مسیحیان باید باشد که به شباهت مسیح تبدیل شوند، اما سعی بر کامل بودن به قوت نفسانی خود عملی پوچ و بیهوده است. آیا فکر می کنید امکان دارد به حضور خداوند روید و به او بگویید: ببین من چه کار کردم، نگاه کن من چقدر فوق‌العاده هستم، و بعد با جلال دادن خودمان سعی کنیم خدا را وادر سازیم که ما را به دلیل نیکویی‌های خوبمان نجات دهد؟ دوست عزیز، چنین چیزی امکان ندارد، زیرا ما کامل نیستیم. بر اساس معیارهای خداوند من و شما آدم‌های خوبی نیستیم. ما به یک نجات دهنده نیاز داریم. همانطور که دیدید مسیح در این فصل از عدالت صحبت کرد. عدالت ما باید از عدالت فریسیان فراتر باشد. به عنوان مثال نیقودیموس مرد مذهبی و شخصی شناخته شده در میان مردم بود و شما برای انتقاد از او نکات زیادی نمیابید. ولی خداوند ما در یوحنا فصل 3 آیه 18 به او گفت: تو باید یک بار دیگر متولد شوی. پس عدالت ما باید برتر از عدالت فریسیان باشد و این تنها با اعتماد و ایمان به خداوند عیسی مسیح و ماندن در نزد او میسر می شود.
دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل پنجم در انجیل متی به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 6 در این کتاب توجه بفرمایید.
انجیل متی فصل 6. موضوعات این فصل عبارتند از انگیزه درونی که اعمال بیرونی عادلانه و نیکو مانند دادن صدقه، دعا، روزه و بخشش اموال را هدایت می کند. رابطه اهالی ملکوت آسمان با خدا. انگیزه و روش دادن صدقه. ف
فصل 6 انجیل متی مربوط به بخش خارجی مذهب است. در فصل 5 دیدیم که پادشاه در مورد عدالت و نیکویی سخن گفت که اهالی ملکوت او بایستی داشته باشند. بایستی عدالتی باشد که از عدالت فریسیان و کاتبان بیشتر باشد و این عدالت فقط از طریق اعتماد به عیسی مسیح می‌آید. در فصل 6 انجیل متی درباره عدالتی سخن می‌گوید که اهالی ملکوت در عمل انجام می‌دهند. انگیزه طبیعتاً مهمترین چیز آن است در آنچه شما برای خدا انجام می‌دهید. هیچ شخص سومی نمی‌تواند در این رابطه وارد شود. این چیزها بین جان یک فرد و خود خدا است. موضوعات عنوان شده در این فصل دادن صدقه، دعا، روزه، پول و اندیشیدن در مورد آینده همگی نکاتی عملی می‌باشند. در ابتدا خداوند ما در مورد دادن صدقه صحبت می کند. به یاد داشته باشید که تمام اینها در ارتباط با اعمال خارجی مذهب یا ظاهر بیرونی مذهب می باشد. در متی فصل 6 آیه 1 می خوانیم: مراقب باشید که اعمال نیک خود را در انظار مردم انجام ندهید تا شما را ببینند و تحسین کنند. زیرا در این صورت نزد پدر آسمانیتان اجری نخواهید داشت. اگرچه خداوند عیسی به اهالی ملکوتش که در آینده می آید اشاره می کند، ولی اصلی مهم برای ما نیز در اینجا وجود دارد. متی فصل 6 آیه 2 می گوید: هرگاه به فقیری کمک می کنی، در هر محفلی درباره کار نیک خود داد سخن سر نده، چون به این ترتیب اجری را که می بایست از خدا بگیری از این مردم گرفته ای. او در اینجا با کمی مزاح میگوید. باور کنید او میدانست که چگونه از به اصطلاح شمشیر دودم استفاده کند. وقتی فریسیان میخواستند چیزی به فقرا بدهند، رسم ایشان بود که به گوشه‌ای در یک خیابان شلوغ در شهر اورشلیم بروند و شیپور بزنند. اگرچه هدف آنها این بود که فقیران و افراد نیازمند را دور هم جمع کنند و دعوت کنند تا آمده و هدایا را دریافت کنند، اما موقعیتی نیز به آنان می‌داد که اعمال نیک خود را به دیگران نشان دهند. آیا تشابه و نکات یکسان را در شیوهی که امروز مسیحیان می‌دهند در این کار می‌بینید؟ خداوند ما می‌گوید وقتی فریسیان به این شیوه هدیه می‌دهند، پاداش اجر خود را یافتند. اجر و پاداش آنان چه بود؟ خب آنان در جستجوی چه بودند؟ عیسی می‌گوید آنان چنین عمل می‌کردند تا جلال انسانی را داشته باشند و مردم از آنان تعریف کنند. آنان در شیپور می‌دمیدند و همه با عجله می‌آمدند تا ببینند که ایشان با چه سخاوتی صدقه می‌دهند و همین اجر و پاداش آنان بود. هدیه و صدقه دادن آنان چیزی بین خود ایشان و خدا نبود. اکنون سوال این است که شما چرا هدیه و صدقه می‌دهید؟ بیش از یک راه و روش در دادن هدیه می‌باشد. چندین سال پیش از من درخواست شد که هدایا را در یک سازمان خیریه مشخص جمع‌آوری کنم. به من گفته شد مطمئن شوم که به هر شخصی این امکان داده شده که بایستد و بگوید چقدر هدیه مالی می‌خواهد بدهد. به عنوان مثال به من چنین یاد دادند که بگویم چند نفر می‌خواهند 100 دلار بدهند. من پرسیدم چرا شما می‌خواهید این چنین و با این روش هدایا را جمع‌آوری کنید؟ گفتن که فرد مشخصی می باشد که معمولاً در زمان دادن هدایا به طور عادی فقط 1 دلار می دهد. اما اگر اکنون سوال کنیم چند نفر می خواهند 100 دلار بدهند، او حتماً آن مقدار را خواهد داد. اجازه دارم بگویم که هدیه دادن او مانند در شیپور دمیدن بود و سپس وقتی آن مرد را شناختم، دریافتم که واقعاً روش هدیه دادن او به همین طریق بود. افراد دیگری نیز وجود دارند که مقادیر زیادی پول را شاید از طریق یک چک مالی می دهند. ولی آن را به طور شخصی به شما می دهند که در صندوق کلیسا بگذارید. در کلیسایی که خدمت می کردم مردی بود که همیشه به من قبل از اینکه برای موعظه کردن بروم چکی پرداخت می کرد. او فکر می کرد که این کار مرا آنچنان به هیجان می آورد تا آن را عنوان کنم. یکی از دوستان او نزد من آمد و گفت که آن شخص ناراحت است.
زیرا من آن مقدار چک پولی را که دوستش در یک شنبه گذشته داده بود مورد نظر قرار ندادم و عکس العملی انجام ندادم. به او گفتم بله درست است و به دوست آن مرد دلیل کارم را گفتم. دوست شما فرد ثروتمندی است و مقدار چک نقدی که او می‌دهد در مقایسه با آنچه دارد در واقع مقدار زیادی نیست. اما در همان یک شنبه گذشته یک پستچی نیز به من پاکتی را داد و از من خواست که آن را تا پس از پایان مراسم پرستشی باز نکنم و گفت که نمی‌خواهد که من در مورد محتوای آن با کسی چیزی بگویم. آن شخص تقریبا مقدار دو برابر آن پولی را که دوست ثروتمند شما داده بود به من داد و اگر من می‌خواستم کسی را در نظر بگیرم و تعریف کنم بایستی آن پستچی می بود، اما او نمی‌خواست که من این کار را کنم. می‌خواهم به شما بگویم که هدیه و صدقه دادن چیزی بین شما و خدا است و هر زمان که هنگام دادن آن شخص سومی را مورد نظر داشتید و بخواهید توجه او را جلب کنید، در واقع دیگر پاداش آسمانی برای آن نخواهید داشت. انگیزه درونی شما در اینجا مهم است. بسیاری از هدایا و خیرات به اصطلاح مسیحی که امروز مرسوم است، در واقع اصلا دادن هدیه و صدقه‌ای که خدا می‌خواهد نمی‌باشد. به عنوان مثال در کالجی تحصیل می‌کردم که نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های هنری زیبایی طراحی و ساخته می‌شد. قرار بود یک برج هنری ساخته شود که روی آن اسامی افرادی که کمکی برای ساختن آن کرده بودند روی سنگ حک شود. در نهایت اسم چندین نفر روی قسمت‌های مختلف آن برج کنده و حک شد. امروز آن برج به نام یک فرد مشخص معروف است، زیرا نام او در روی آن برج سنگی در جاهای بیشتری از بقیه نمایان است و همانند شیپوری است که بارها دمیده شده باشد. بسیاری از مردم به این صورت هدیه و صدقه می دهند. این شیوه ی هدیه دادن از نظر خدا هیچ ارزشی ندارد. در متا فصل 6 آیه 3 الی 4 می خوانیم اما وقتی به کسی صدقه ای می دهی نگذار حتی دست چپت از کاری که دست راستت می کند آگاه شود تا نیکویی تو در نهان باشد. آنگاه پدر آسمانی که امور نهان تو را می بیند تو را اجر خواهد داد. یک دستتان را در جیب خود نبرید و دست دیگرتان را در هوا تکان ندهید برای اینکه مردم بدانند شما چقدر هدیه می دهید. این منظور خداوند است وقتی میگوید هرگاه هدیه میدهید آنچنان باشید که یک دست شما از دست دیگر با خبر نباشد چقدر هدیه داده است. تمام این مطالب به گونه سخن گفتن به صورت شمشیر دودم میباشد. آیا دوستان مسیحی آزادی طلب سازشکار واقعا بر اساس موعظه بالای کوه زندگی میکنند؟ من که فکر نمیکنم چنین باشد. علامات و نشانه های دعای اصیل و خالصانه. در انجیل متا فصل 6 آیه 5 می‌خوانیم و اما درباره دعا، هرگاه دعا می‌کنی مانند ریاکاران نباش که دوست دارند در عبادتگاه‌ها یا در گوشه و کنار خیابان‌ها نماز بخوانند تا توجه مردم را به خود جلب کنند و خود را مؤمن نشان دهند. مطمئن باش اجری را که باید از خدا بگیرند همانجا از مردم گرفتند. مانند ریاکاران نباشید. واقعا خداوند ما از کلمات صریح و سختی استفاده می کند، اینطور نیست؟ آنان پاداش خود را یافتند. ایشان به شیوه دعا و با خدا راز نیاز می کردند که انسانها آنان را ببینند. ممکن است شال دعا یا پوشش مخصوصی برای دعا و نیایش داشتند که اعلام می کرد آنان در حال دعا و پرستش هستند. عیسی میگوید هرگاه فردی مانند این و به این شیوه دعا کند پاداش خود را گرفته است. آن فرد دریافت میکند آنچرا که خواسته است، یعنی اینکه دیده شود. اما دعا و نیایش او هرگز بالاتر و فراتر از ساختمان یا محلی که دعا کرده است نخواهد رفت. در متا فصل 6 آیه 6 میگوید اما تو هرگاه دعا میکنی در تنهایی و در خلوت دل پدر آسمانی را عبادت نما و او که کارهای نهان تو را می‌بیند به تو پاداش خواهد داد. با ایده و طرحی که در اینجا روبرو می‌شویم انقلابی و دگرگون کننده است. آیا دقت کردید که خداوند از کلمه پدر در اینجا استفاده می کند؟ ایشان شهروندان ملکوت خدا هستند که خداوند عیسی درباره آنان سخن می گوید. امروز شما چگونه یک فرزند خدا می شوید؟ انجیل یوحنا فصل 1 آیه 12 به ما پاسخ می دهد: اما او به تمام کسانی که به او ایمان آوردن این حق را داد که فرزندان خدا گردند. بلی، فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. خداوند ما به نیقودیموس در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 3 می گوید: شما بایستی دوباره متولد شوید. تا آن زمان شما نمی توانید خدا را پدر خود بنامید و همچنین در عهد عتیق نمی توانید کلمه پدر را در ارتباط بین یک انسان و خدا بیابید. در کلام خدا در آنجا کل قوم اسرائیل به عنوان یک ملت توسط خدا در کتاب خروج فصل 4 آیه 22 به صورت اسرائیل پسر من خوانده شدند، اما نه به عنوان یک فرد. خداوند عیسی از یک نوع رابطه جدید سخن میگوید. در رابطه با موضوع دعا به ما گفته شده که بایستی در خلوت و صادقانه باشد. بسیاری از مقدسین خدا که ناشناخته هستند در روز داوری بر کنار تخت مسیح به عنوان اشخاص واقعی دعا نمایان و آشکار خواهند شد. در متی فصل 6 آیه 7 می‌خوانیم: وقتی دعا می‌کنید مانند کسانی که خدای حقیقی را نمی‌شناسند فردهای بی‌معنی تکرار نکنید. ایشان گمان می‌کنند که با تکرار زیاد دعایشان مستجاب می‌شود. روزی شخصی را در حال دعا شنیدم که درخواست خود را نزد خدا بارها تکرار می کرد. خدا من می گوید که اگر واقعا یک بار خواست خود را از پدر به طلبیم او ما را می شنود. در انجیل متی فصل 6 آیه 8 می گوید: اما شما این را به یاد داشته باشید که پدرتان قبل از اینکه از او چیزی بخواهید کاملا از نیازهای شما آگاه است. دعا بایستی با صداقت و به طور ساده و مشخص باشد. 1. صداقت. متی فصل 6 آیه 6: به محل خلوتی بود دعای شما بین شما و خدا است. خودت با خدا وقت خلوتی داشته باش. 2. سادگی. متی فصل 6 آیه 7: درخواست بیهوده تکرار نکنید. به مطالب و موضوع اصلی اشاره کنید و به خداوند آنچه را در فکر و قلب دارید با صراحت بگویید. در متی فصل 6 آیه 8 میگوید: اما شما این را به یاد داشته باشید که پدرتان قبل از اینکه از او چیزی بخواهید کاملا از نیازهای شما آگاه است. حتی اگرچه او میداند ما به چه چیزی نیاز داریم، اما از ما میخواهد که به نزد او رفته و از او درخواست کنیم. اکنون او به ما نمونه یک دعای ساده را یاد می دهد. به این شیوه دعا کنید. قبل از اینکه به جزئیات دعای به اصطلاح ربانی یا دعای خداوند توجه کنیم، اجازه دهید بگویم من آن را هرگز در یک جلسه دعای عمومی به کار نمی برم. من فکر نمی کنم که در یک جلسه پرستشی روز یکشنبه صبح کلیسایی مردم بایستی برخیزند و دعا کنند: نان امروز ما را به ما بده وقتی در خانه خود کباب بریان و دیگر غذای لذیذ را دارند. آنان در اصل غذای خود را تهیه کردند و دارند. این دعا برای کسانی که گرسنه هستند دعای پرمعنی است. اما یک جماعت سیر از هر نظر در جلسات روز یکشنبه خود این دعا را نباید بکنند، زیرا برای آنان یک درخواست بیهوده است. اما در این حال این نمونه دعا برای ایمانداران به عنوان یک الگو و راهنمایی در همه شرایط بسیار عالی است. در انجیل متی فصل 6 آیه 9 می‌خوانیم: پس شما این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام مقدس تو گرامی باد. دقت کنید که در این دعای به اصطلاح ربانی یا دعای خداوند نمی‌تواند دعای خود خداوند عیسی باشد. اون نمیتوانست چنین دعا کند. اون نمیتوانست با شما و من در دعا ملحق و متحد شود و بگوید ای پدر ما، زیرا رابطه بین پدر و پسر در مورد او یک رابطه خدایی است. برای ما یک مقام است، ولی برای او یک بودن است. من یک پسر خدا می شوم یا خوانده می شوم فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح. بنابراین عیسی نمی تواند با من متحد و یکی شود و بگوید ای پدر ما که در آسمانی. خدا یک زندانی در این هستی نیست. او فراتر و برتر از آن است. او در فضای هوا است. او در فضای میان ستارگان است. او بسیار فراتر از فضای هستی و خلقت کنونی خود می باشد. او از زمین و آسمان و تمام هستی برتر است. او از خلقت فراتر و بیشتر است. او همان می باشد که بر تخت هستی نشسته است و آن را تحت اختیار خود دارد. نام تو گرامی باد به طور صریح‌تر ترجمه این است نام تو مقدس باشد. نام خدا برای خدا و هر آنچه او می باشد قرار گرفته است. ما از این نام برای اشاره به یک حقیقت وجودی استفاده می کنیم. از چه طریق نام خدا می تواند توسط شما و من مقدس شود؟ من معتقدم که توسط زندگی خود ما نام خدا را مقدس می شماریم. وقتی ابراهیم به سرزمین کنعان وارد شد، یک کنعانی در هنگام عبور کردن می توانست ببیند که آنان یک همسایه جدید دارند. زیرا مذبح ساخته شده توسط ابراهیم برای خدا را می دید. ابراهیم به هر جا می رفت و قدم می گذاشت، مذبح و قربانگاه یا پرستشگاهی برای خداوند می ساخت. و وقتی ابراهیم شروع به معامله و زندگی در میان کنعانیان نمود، ایشان دیدند و متوجه شدند که او فرد صادق و قابل اعتمادی است. آنان دریافتند که ابراهیم می‌خواهد در همه اعمالش اعتماد آنان را جلب کند و با آنان با صداقت و راستی سخن می‌گوید و رفتار می‌کند. در نهایت ایشان به این نتیجه رسیدند که خدایی که ابراهیم او را می‌پرستد یک خدای مقدس است و در پیدایش فصل 21 آیه 22 ابیملک به ابراهیم گفت در آن زمان ابیملک پادشاه با فرمانده سپاهش فیکول نزد ابراهیم آمده گفت خدا در آن چه می‌کنی با توست. فرزندان هیتی در پیدایش فصل 23 آیه 6 گفتند شما سرور ما هستید و می توانید همسر خود را در بهترین مقبره ما دفن کنید. هیچ یک از ما مقبره خود را از شما دریغ نخواهد داشت. تمام زندگی ابراهیم منعکس کننده و آشکار کننده احترامی بود که او نسبت به خدا داشت.